لیست بازیافته بخش 5. چقدر این گفته های پدرم درست بود و هنوزم به نظر من درسته. چطور ممکن بود که او یا هر کس دیگری که در قرن 20 زندگی میکنه این گونه گفته ها رو درباره شیطان، جن و پری و دوزخ باور کنه؟ چه لزومی داشت که رودخانه های کشور خود راین و نکار و ماین رو با آبهای کند و کم تحرک رود اردن معاوضه کنه؟ به نظر او نازیسم چیزی بیش از یک بیماری پوستی در بدنی سالم نبود و تنها راه علاج اون این بود که چند آمپول به بیمار بزنن، به او استراحت بدن و بذارن که طبیعت کار خودشو بکنه. و چرا باید قصه بخوره؟ مگه نه این که پزشک سرشناسی بود و هم یهودیان و هم غیر یهودیان به او احترام میذاشتن؟ مگه نه این که گروهی از سرشناسان شهر همراه با شهردار به مناسبت 45 سالگرد تولدش به دیدارش اومده بودند؟ مگه نه اینکه روزنامه اشتوتگارت تسایتونگ عکس اونو چاپ کرده بود و به همان مناسبت گروهی از همشهریان غیر یهودی به زیر پنجره او آمده و براش سرود آرام شبانه رو نواخته بودند؟ و مگه نه اینکه در جنگ نشان گرفته بود؟ این نشان درجه 1 صلیب آهن همراه با شمشیر افسریش در کنار تابلویی که خونه گوته در وایمار رو نشون میداد بالای تختش به دیوار آویخته بود. مادرم گرفتارتر از اون بود که ذهن خودشو درگیر نازی‌ها، کمونیست‌ها و دیگر جریان‌های سیاسی کنه و همون گونه که پدرم درباره آلمانی بودنش تردیدی نداشت، اونم در این باره کوچکترین شکی به خودش راه نمیداد. حتی تصورش هم نمی کرد که هیچ آدم عاقل و سلیم و نفسی بتونه منکر حق او برای زیستن و مردن در آلمان بشه. زاده نورنبرگ بود. هنوز آلمانی رو با تحلحجه اون نواهی حرف می زد و پدرش هم که وکیل دعاوی بود همونجا به دنیا اومده بود. هفته یه بار همراه با دوستاش که اکثران همسران پزشکان، وکلای دعاوی و بانکداران بودند در کافه گرد می اومدن و نون شیرینی شکلاتی و قهوه می خوردند و درباره مسائل خانوادگی و خدمتکارا و نمایشایی که دیده بودن گپ می زدن. هر دو هفته یه بار به اوپرا می رفتن و ماهی یک بارم تئاتر می دیدن. مادرم فرصت کتاب خوندن نمی یافت، اما گاهی به اتاق من می اومد. با حسرت نگاهی به کتابام می انداخت، یکی دوتایی از اونا رو از قفسه بیرون می کشید و گرد و غبارشون رو می تکند و دوباره سر جاشون می زاشت. بعد از من میپرسید اوضاع مدرسه چطوره که من همیشه با بی‌اعتنایی در جوابش میگفتم خیلی خوب و اون از اتاقم بیرون میرفت و جورابای پاره و کفشای تعمیریمو با خودش میبرد. گهگاه با حالتی عصبی و تردیدآمیز دست روی شونم میذاشت، اما از اونجا که من در برابر مهربونی هایی به این سادگی نیز مقاومت نشون میدادم، این کار را نیز هرچه کمتر میکرد. تنها هنگامی که بیمار می شدم مصاحبتش رو می پذیرفتم و با رضایت تسلیم عطوفت سرخورده اون می شدم. فکر می کنم که از نظر جسمی پدر و مادرم در وضع بسیار خوبی بودند. پدرم پیشونی بلند، موهای خاکستری و سیبیل کوتاه داشت و مرد برازنده‌ای بود و ظاهرش به هیچ وجه با تصویری که از یهودیان ارائه می شد مطابقت نداشت، تا حدی که روزی یکی از فعالان حزب نازی که در قطاری با او هم مسیر بود از او خواست که به حزب بپیونده. مادرم با این که هرگز در بند آرایش و پیرایش خود نبود، به نظر من که پسرش بودم زنی زیبا بود. روزی از روزا فکر میکنم 6-7 سالم بود، پیش از رفتن به مهمونی به اتاقم اومده بود تا منو ببوسه و خداحافظی کنه. من این صحنه رو هرگز فراموش نخواهم کرد. لباس مهمونی پوشیده بود و من چنان به او خیره شده بودم که انگار زن غریبه ای رو می دیدم. بازوشو گرفته بودم و نمیذاشتم بره. گریه سر دادم و او خیلی متاثر شد. آیا متوجه شده بود که گریه من از غصه و بیماری نبود، بلکه ناشی از این احساس بود که اونو همون گونه که بود دیده بودم و اینکه برای نخستین بار در زندگیم اونو موجودی جذاب و با شخصیتی خاص خودش می دیدم؟ وقتی کنراد وارد خونمون شد، یه راست به طرف پله‌ها راهنماییش کردم. قصدم این بود که اونو بی آنکه به مادرم معرفی کنم، به اتاق خودم ببرم. اون روز نمی‌دونستم که چرا این کارو می‌کنم، اما حالا می‌دونم. که در اون زمان انگیزم برای این که اونو دزدانه وارد خونه کنم چی بوده. به گونه این احساسو داشتم که او فقط دوست منه و کس دیگری نباید در این دوستی شریک باشه. شایدم احساسم این بود که پدر و مادرم به اندازه کافی در خور آشنایی با اون نیستن، احساسی که هنوزم بابت اون از خودم خجالت میکشم. البته پدر مادرم هرگز مایه سرفکندگی من نبودن، در واقع همیشه به وجودشون افتخار کرده بودم و در اون هنگام با کمال شرمساری متوجه شدم که به خاطر کنراد با اونا رفتاری ناپسند و نخبت‌آمیز می‌کردم. برای یه لحظه تقریبا ازش متنفر شدم، چون در می‌یافتم که او مسئول این رفتار منه. حضور اون بود که منو دچار این احساس می‌کرد. در حقیقت با خارش مردن پدر مادرم خودم رو تحقیر می‌کردم. اما هنگامی که به پله‌ها رسیدم، مادرم که احتمالاً صدای پای منو شنیده بود صدام کرد. راه گریزی نبود و مجبور بودم کنراد رو به او معرفی کنم. اونو به اتاق نشیمن بردم که یه قالی ایرانی اونو میاراست و مبل‌های از چوب بلوط سنگین، بشقاب‌های چینی آبی و گلس‌های پای بلند آبی و سرخ اساس اونو تشکیل میداد. مادرم در باغچه زمستونی زیر درختچه باور نشسته بود و سرگرم دوخت و دوز جوراب بود و به نظرم رسید که از دیدن من و دوستم به هیچ وجه تعجب نکرده. پس از آن که گفتم مادر، این دوستم کنراد فون هوهنفلسه، لحظه سرشو بلند کرد، لبخند زد و آنگاه کنراد دست اونو که به سویش دراز شده بود بوسید. مادرم چیزایی از او پرسید که بیشتر درباره مدرسه بود و اینکه او میخواد در آینده چه کار کنه و به کدوم دانشگاه بره و بهش گفت که از اومدنش به خونمون خیلی خوشحاله. رفتارش درست همان گونه بود که دلم میخواست و فوراً متوجه شدم که کنراد از او خیلی خوشش اومده. کمی بعد به اتاق من رفتیم و همه آنچه را که داشتم به او نشان دادم. کتابام، مجموعه سکه هام، سنجاق رومی و تکه سفالی که روش لج ایکس آی نوشته شده بود. ناگهان صدای پای پدرم به گوش رسید و او که ماها بود پا به اتاق من نذاشته بود از در وارد شد. پیش از اینکه فرصت کنم دوستم رو معرفی کنم، پدرم پاشنه ها رو به هم کوبید، به حالت تقریبا خبردار ایستاد، دستش رو جلو آورد و گفت خودم رو حضورتون معرفی میکنم، دکتر شوارتز. کنراد دست پدرم رو فشرد، سرش رو کمی خم کرد اما چیزی نگفت. پدرم گفت کنت عزیز، از حضور یکی از اعضای خانواده چنین برجسته در خانه خود بسیار مفتخرم. سعادت آشنایی با پدر جنابالی رو نداشتم، اما بعضی از دوستان ایشون از جمله بارون فون کلومف رو میشناختم که فرمانده اسکاتران دوم هنگ اولان بود. پدر بزرگوارتون حتما درباره باوتس که دوست نزدیک ولیعهد بود براتون چیزایی گفته. باوتس برام تعریف میکرد که یه روز والا حضرت که ستادشون در اون زمان در شارلوا مستقر بود اونو صدا میزنن و میگن باوتس دوست عزیزم، یه کار مهمی هست که باید بر من انجام بدین. میدونی که گرتل میمون ماده من هنوز باکر است و به شدت به شوهر نیاز داره. میخوام براش یه عروسی را بندازم و فرماندهان ستادم دعوت کنم. با ماشین دوروبر آلمانو بگردین و یه شوهر خوب و گردن کلفت براش پیدا کنین. بابتس پاشنه ها رو به هم کوبید، خبردار ایستاد، سلام نظامی کرد و گفت اطاعت میشه والا حضرت و بیرون رفت و سوار ماشین ولیعهد شد و به همه باغ برشا سر زد. 15 روز بعد با یه میمون قولپیکر به اسم جورج پنجم برگشت. عروسی شاهانه‌ای ترتیب دادن، شامپاین مبسوطی خوردن و بابتس به دریافت نشان مفتخر شد. داستان دیگری هم هست که باید براتون تعریف کنم. یه روز بابتس کنار شخصی به اسم هاوتمان برانت نشسته بود که قبل از سربازی مأمور بیمه بود، اما همیشه سعی میکرد خودشو شاه دوست‌تر از خود شاه نشون بده. پدرم همینطور حرف میزد تا اینکه به خاطر آورد که بیمارانی در مطب منتظر او هستند. این بود که یه بار دیگه پاشنه به هم کوبید و گفت کنت عزیز، امیدوارم که در آینده این خونه منزل دوم شما باشه. سلام منو خدمت پدر بزرگوارتون برسونید. و در حالی که از خوشحالی و غرور سر از پا نمی‌شناخت و با حرکت سر به من فهمون که چقدر از من راضیه، از در بیرون رفت. من که به شدت احساس خفت و اشمعزاز و بیچارگی می‌کردم، گوشه‌ای نشستم. چرا این کارو کرده بود؟ هیچ وقت رفتار این چنین زننده ازش ندیده بودم. هرگز داستان ترومپدا و اون مردک بابتس رو از اون نشنیده بودم. من حتی داستان کریه میمون رو همه اینا رو از خودش در آورده بود تا نظر کنراد رو جلب کنه، همونطور که من به گونه ظریف‌تر کوشیده بودم اونو جلب کنم. آیا پدرم نیست چون من مخور افسانه خاندان هوهنفلس شده بود؟ با چه حالتی پاشنه‌های خودش رو به هم میکوبید؟ اونم برای یه بچه مدرسه‌ای. برای دومین بار در عرض کمتر از یک ساعت از دوستم تقریبا متنفر شدم، چون بیان که خودش بخواد با حضور خود پدرم رو به صورت دلقکی در آورده بود. من همیشه به پدرم احترام میذاشتم. به نظرم میرسید که بسیار خصلت‌های برجسته مانند شهامت و روشنبینی داره که خودم فاقد اون بودم. به راحتی با همه دوست میشد و کار خودشو با از خود گذشتگی و دقت بسیار انجام میداد. درسته که رفتارش با من کمی خوش بود و نمیدونست چطوری محبت خودشو به من نشون بده، اما میدونستم که دوستم داره و حتی به من افتخار میکنه. و اکنون وجهه خودشو نزد من به کلی از دست داده بود و حق داشتم که از داشتن پدری چون او شرمسار باشم. چقدر مسخره، تصنعی و چاکرمنشانه رفتار کرده بود، در حالی که باید چنان میکرد که کنراد به او احترام بذاره. اون رفتارش، پاشنه به هم کوبیدن و سلام نظامی دادنش، اون کنت عزیز با اجازه گفتنش، همه اون صحنه برای همیشه تصویر قهرمانانه ای رو که در گذشته از پدرم در خاطر داشتم محو و نابود کرد. در نظر من برای همیشه آدم دیگه ای شده بود. دیگه هرگز نمیتونستم بدون احساس خجالت و آزردگی در چشماش نگاه کنم، خجالتی که خودم هم از آن شرمنده می شدم. به شدت می لرزیدم و به زحمت می تونستم جلوی گریه خودم رو بگیرم. تنها یه آرزو در دل داشتم و آن این که دیگر هیچگاه کنراد رو نبینم. اما او که شاید متوجه آشوب درون من شده بود وانمود می کرد که سرگرم تماشای کتابای منه. اگه این کار رو نمی کرد، اگه در اون لحظه با من حرف می زد یا از اون بدتر می کوشید منو دلداری بده، بدون شک اونو می زدم. چون هم به پدرم توهین کرده و هم خودستایی منو که به راستی قابل تحقیر بود برملا کرده بود. اما اون به طور غریزی درست همون کاری رو کرد که شایسته بود. این فرصت رو به من داد که به خودم بیام و هنگامی که پس از چند دقیقه رو به من کرد و لبخند زد، من توان اونو یافتم که با چشمانی خیس اش لبخندش رو جواب بدم. دو روز بعد دوباره به خونه ما اومد. بیان که من چیزی بگم، بالا پوش خودش رو در رختکن آویزون کرد و به جستجوی مادرم یه راست به اتاق نشیمن رفت. انگار که سالها بود این کارو میکرد. مادرم بازم به همون شیوه مهرآمیز و خودمونی با او روبرو شد و درست مثل دفعه پیش لحظه سرش رو از کار خود بلند کرد و با او حرف زد. انگار که کنراد نیز پسرش بود. سپس به ما قهوه و شیرینی داد و از آن پس کنراد به طور مرتب هفته 3-4 بار به خونه ما میومد. از معاشرت با ما خیلی خوشحال و راضی بود و تنها چیزی که خوشحالی منو به هم میزد این ترس بود که مبادا پدرم دوباره به تعریف داستانهایی درباره باوتس بپردازه. اما رفتار پدرم هم راحت و طبیعی شد. بیشتر و بیشتر به حضور کنراد عادت میکرد و سرانجام از گفتن کنت عزیز دست برداشت و اونو با همون نام کنراد صدا میزد.